سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. رهبران کشورهای ایتالیا و اروپا دو سند اساسی در باره خروج بریتانیا از این خانواده را تصویب کردند. در این باره دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز 25 نوامبر خبر داد. او در این باره بعد از ملاقات یک ساعته سران 27 کشور عضو در شهر بروسل سخن گفت. شورای اروپا اعلامیه سیاسی را قبول کرد که چهارچوب همکاری های آینده بین ایتالیا اروپا و بریتانیا کبیر را تعیین می کند. شورای اروپا همچنین به عهد خود برای همکاری های آینده و به حد ممکن نزدیک با بریتانیا کبیر تاکید کرد. رهبران ایتحادیه اروپا سازش 585 صفحه‌ای را تصویب کردند که مقررات بیرون شدن بریتانیا را تعیین کرده است. این کشور باید روز 29 مارس سال آینده از هیئت ایتحادیه اروپا بیرون رود. سند دوم اعلامیه سیاسی بین دو طرف درباره هدف‌های یگانه و همکاری‌های ایتحادیه اروپا و بریتانیا است. سازش را باید پارلمان بریتانیا هم تصویب کند، ولی اکثریت وکیلان مردمی گفتند که مخالف سازش رأی می‌دهند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت یک شهروند روسیه را با اتهام وارد کردن 18000 یورو تقلبی دستگیر کردند. وزارت روز 23 نوامبر با نشر بیانیه رسمی گفت رومن ویدانوف، شهروند 41 ساله روسیه را در ناحیه باباجان غفوروف بعدی در یک بانک وصل کردن 5000 یورو دستگیر کردند. در بیانیه آمده است که پولهای تقلبی را شهروند روسیه از قرقیزستان گرفته است و می‌خواست آنها را در تاجیکستان عوض کند. وزیر رومن ویدانوف با اتهام وارد معاملات کردن اسرار تقلبی پرونده جنایی باز کردند. گروه افرادگرای به نام دولت اسلامی مسئولیت بامگذاری مرگبار در یک نماز جمعه در افغانستان را بر دوش گرفت. یک مرگ طلب روز جمعه گذشته خود را در مسجد در داخل پایگاه نظامی در ولایت خوست ترکاند و 26 نفر را کشت. در حمله 50 تن دیگر جراحت برداشتند. وبسایت اماق، یک منبر تبلیغاتی دولت اسلامی، روز 24 نوامبر نوشت بامگذار مرگ طلب و عضو گروه بعد ورود به پایگاه نظامی خود را در داخل مسجد ترکنده 50 سرباز را کشته است و 110 تن دیگر را زخمی کرده است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حمله را غیر اسلامی و غیر انسانی نامید. فرماندهان نیروهای بحری اوکراین روسیه را به عملکردهای تجاوزگرانه نسبت به کشتی‌های نظامی اوکراین متهم کردند. در بیانیه این فرماندهان آمده است کشتی نیروهای مرزبانی روسیه با نام دان روز 25 نوامبر به بدنه یک کشتی بارکش نظامی اوکراین که از بندر ادسا خارج می‌شد ضربه زد و در نتیجه محرک کشتی و چند قسمت دیگرش آسیب دید. در بیانیه اوکراین آمده است روسیه دیگر باره اصل تجاوزگرانه خود و بی‌اعتنایی قانون‌های بین‌المللی را نشان داد. حادثه در بحر سیاه به وقوع پیوسته است. خدمات فدرالی امنیت روسیه گفت سه کشتی اوکراین صبح یکشنبه به قلمروهای آبی روسیه وارد شدند و حرکت‌های خطرناک انجام دادند. اما خدمات فدرالی امنیت روسیه درباره آسیب زدن به کشتی اوکراین چیزی نگفته است. قرار است محمد ترشحنی، سفیر تشکیلات خودگردانی فلسطین در تاجیکستان، روز 26 نوامبر با سفری سه روزه به دوشنبه بیاید. در این باره وزارت امور خارجه با نشر یک بیانیه رسمی خبر داد و گفت که سفر تا 29 نوامبر ادامه میکند. قرارگاه سفیر فلسطینیان در تاشکند واقع شده است. تاجیکستان با تشکیلات خودگردان فلسطین همکاری های زیاد ندارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید تاجیکستان همیشه جانبدار مبارزه آزادی خواهی مردم فلسطین بود و میباشد و بین سران دو کشور مکاتبه و مبادله منتظمی پیام های تبریکی وجود دارد. مقامات روسیه بعد از گزارش‌ها درباره استفاده اسلحه کیمیاوی در سوریه متخصصان نظامیشان را برای تحقیق به آنجا فرستادند. ایگور کناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، روز 25 نوامبر گفت متخصصان واحد محافظت از جنگ افزارهای اتمی، کیمیاوی و بیولوژی به محل رفتند که ده نفر بعد از شلیک توپخانه مشکل نفسگیری و بینایی پیدا کردند. از این پیش تلویزیون دولتی سوریه نوار طبیبان را نشان داد که افرادی آسیب دیده از حمله کیمیاوی را معالجه می کردند. با گفته ایگر کنشنکوف، متخصصان به آسیب دیدگان در شفاخانه ها کمک می رسانند و محلی را نظارت می کنند که آنجا افرادگرایان مواد زهرآگین به کار بردند. به قول نماینده روسیه، بنا به ارزیابی های پیشکی، در این محله در شهر حلب ماده کشنده خلورین استفاده شده است. یک سازمان ناظری حقوق انسان در سوریه که در لندن قرارگاه دارد گفته است بوی خلور در فضای حلب در روز 24 نوامبر هم احساس می شد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعید با آزادی رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تشخیص اودیتوری شرکت برق تاجیک ثابت کرده است که تنها در سال 2017 این شرکت از فعالیتش 3 میلیارد و 406 میلیون سومان زیان دیده است. اودیت یا تشخیص حسابداری برق تاجیک را شرکت اودیتوری مور استفانس اشورنس در مرکزش در شهر بخارست پایتختی رومینه انجام داده است. نسخه خلاصه اودیتوران روز 20 نوامبر دسترسی رادیوی آزادی شد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. اودیتوران پس از تشخیص دخل و خرج برق تاجیک معین کردند که تنها در سال 2017 این شرکت از فعالیت خود 3 میلیارد و 406 میلیون سومانی زیان دیده است. اودیتوران شرکت مور استفانس اشورنس در یکی از بندهای خلاصه اشان نوشتند فعالیت برق تاجیک به نامعینی عمیق روبرو است. بر ضمن زیان مالیوی بیش از 3 میلیاردی، عهده‌داری های مالیوی هولدینگ از دارایی های کوتاه مدتش دیده 8.5 میلیارد سومانی بیشتر بوده است. با نظر داشت این وضعیت، اودیتوران در خلاصهشان نوشتند که این و دیگر مسئله ها نامعینی عمیق را در کار شرکت نشان می دهد و امکانات ادامه فعالیت برق تاجیک را در آینده نزدیک زیر شبهه جدی قرار می دهد. فعالیت شرکت برق تاجیک هر سال از جانب یک شرکت اودیتوری بین المللی سنجیده و سود و زیانش برکشیده می شود. اودیت هر ساله شرکت یکی از طلبات صندوق بین المللی پول بعد از ماجرای استفاده غیر هدفمندانه مبلغ های این سازمان در سال 2008 در تاجیکستان است. تا زمان نشر این گزارش پاسخ شرکت برق تاجیک در مورد سبب های به وجود آمدن چنین زیان مالیوی هنگفت تنها در سال 2017 دسترس نشد. بر طبق اطلاع آخرین که شرکت برق تاجیک به مطبوعات اعلان کرده بود، اهالی از این شرکت بیش از 600 میلیون سومانی قرضدار است. به جز اهالی اینچنین پایگاه های آبکشی و شرکت تلکا از قرضدارانی بزرگتر شرکت برق تاجیک هستند. آناتولی کلیسنیچنکو متخصص حوزه انرژتیکا که تجربه کار بیش از 30 ساله در تاجیکستان را دارد گفت زیان مالی و قرضداری برق تاجیک قبل از همه بنابر ارزانی نرخ نیروی برق و سری وقت پرداخت نشدن پول برق به وجود آمده است. او گفت
вот допустим Сантудинская ГЭС продаёт энергию.
ببینید برق تاجیک 1 کیلووات ساعت نیروی برق را از شرکت سنگ‌تودیک با قیمت 3.5 سنت خریداری میکند، حالان که با ساکنان کشور برق را با قیمت کمتر از 2 سنت میفروشد. یک منبع اصلی با وجود آمدن زیان مالی برق تاجیک محض همین است.
حکومتی تاجیکستان به خاطر کاهش دادن قرضداری و خودکفا شدن شرکت برق تاجیک نرخ نیروی برق را از 1 نوامبر 15% بالا برده برای اهالی 1 کیلووات ساعت نیروی برق را حدود 20 درهم مقرر کرد. به قول مقامات شرکت، تحلیل های گذرانیده شده ثابت کردند که برق تاجیک با تریفه های پیشینه یگان امکانیت نداشت از قرض رها گردد و در لایحه های اینوستیسیونی بین المللی شرکت نماید. اما آناتولی کلیسنچنکو میگوید هرچند سالهای اخیر حکومت تاجیکستان تدریجا نرخ نیروی برق را بالا میبرد، گرانشوی خیلی کم است و این خراجات شرکت را هنوز هم روی پوش کردن نمیتواند. او گفت
نرخ نیروی برق در تاجیکستان یکی از ارزان ترین ها در قلمرو کشورهای اتحاد دولت های مستقل است. حکومت تاجیکستان نمیتواند یک باره نرخ نیروی برق را به قدر ضروری بالا برد، چون که این ناراضگی مردم را به وجود می آورد. از این رو این به یک مشکل سربسته تبدیل یافته است که حلش آسان نیست.
این انرژتیکی با تجربه میگوید انتظام ساکنان تاجیکستان هم در پرداخت حق نیروی برق خیلی پست است و هنوز قرض اهالی در نزد شرکت بسیار است. بنابر اطلاع آخرین شرکت برق تاجیک که به مطبوعات آشکار کرده بود، مجموعه قرضهای آن به مرز 12 میلیارد سومانی نزدیک شده است. نامگوی اداره هایی که برق تاجیک از آنها قرضداران است نیز خیلی زیاد بوده، از وزارت مالیه، نیروگاه سنگتوده 1، سنگتوده 2 تا اوریون بانک را در بر میگیرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک چوپان را در حدود ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق برای نگاهداشت غیرقانونی اوتومات کلاشنیکوف بازداشت و نسبتش پرونده جنایی باز کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمتزاده بشنوید. یک منبع از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 نوامبر در صحبت به رادیو زودی گفت که کارمندان پلیس ساکن دهه دلالای ناحیه مومین‌آباد با بخون نظروی 51 ساله را که در موزه های سرخ‌تره ناحیه شمس‌الدین شاهین با نگاه بین گوسفند مشغول بود، در نگهداشت اوتومات کلاشنیکوف متهم کردند. نظرو بازداشت شده برای غیرقانونی صاحب شدن به سلاح گمان بر می‌شود. با گفته منبع رادیوی آزادی در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سلاح از خیمه چوپان پیدا و مصادره شده است، ولی خود نظرو در بیانات اولیه بعد بازداشتش گفته است این اوتومات را برای محافظت خود و رمش گرفته است. او گفته است که اوتومات از کمان دیده خوبتر است. حالا تفتیشات باید معین کند که با چی راه این سلاح به دست چوپان افتاد. مقامات انتظامی در جنوب تاجیکستان میگویند که در چند سال گذشته ده ها چوپانی را بازداشت کردند که بدون اجازت کمان را نگه میکردند. آنها بعدی پرداخت جریمه آزاد شدند، اما این باری اول است که یک چوپان میگوید برای محافظت خود و گوسفندانش اوتومات گرفته است. در حالی که خود نظر او در بازداشت است، نزدیکانش میگویند که سلاح را به او یکی از شناسهایش داده است. کریم خان نظرو برادر بابا خان نظرو در صحبت به رادیو زودی گفت که خانواده اونها از خردی همه چوپان و ده مرده بودند، ولی در عمرشون فکر نمیکردند که روز یکی از اعضای اویلهشون با جرم نگه داشتن اوتومات بازداشت میشود. نظرو گفت که با برادرش ملاقات داشت و به او بابا خان گفته است که این اوتومات از یک چوپان همراهش است. او میگوید که اوتومات را نه برای کار دیگر بلکه برای محافظت از گرگ و خوک در کوهستان گرفته است. گفت مصاحب ما: در صورت اثبات نگهداشت غیرقانونی اوتومات با بابخون نظرو از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. خانواده نظرو هم میگویند که آنها امید دارند که مقامات اشتباهی کرده او را میبخشند و رهایش میکنند. با گفته نزدیکان بابخون نظرو، او 7 فرزند داشته، زندگیش از حساب نگهبین گوسفندان مردم میگذرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اگر کسی همین مهاجر تاجیک را می‌شناسد به این رقم زنگ زند، وگرنه جسدش را می‌سوزانند. وقت‌های اخیر چنین مراجعات‌های مهاجران تاجیک در روسیه برای شناسایی جسد در شبکه‌های اجتماعی زیاد شده است. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. مهاجران خیرخواه عکس هموطن فوتیده‌شان با منهی بسته را می‌گذارند و از کاربران فیسبوک یا ادناکلاسنی که میخواهند برای پیدا کردن نزدیکان فوتیده کمک نمایند. محمد صابیروف یکی از حامیان حقوق است که در پیدا کردن نزدیکان جسد و مهاجران بیماری بیکس در قلمرو ولایت مسکو مساعدت کرده است. او میگوید مواردهای بی‌صاحب ماندن جسد مهاجران در سردخانه های روسیه کم نیست.
خیلی حالات بسیار میشود اکجان، بسیار میشود که مایت واپسی نمیگیرند.
محمد صابیروف سرنوشت سه مهاجر را به یاد آورد که چند پیش در صدمه در شهر کیرف به هلاکت رسیدند. جسدهای دو نفر آنها را شناسایی کرده به تاجیکستان فرستادند. یکی از آنها به گفته محمد به سبب معلوم نبودن نشانی و خشومندش هنوز در سردخانه نگه داشته می شود.
این ما همین خدمات مهاجرت را روان کردیم، خدمات مهاجرت تفتیش کرده برآمدن در قید تاجیکستان. همو بچه خودش می براید نکی خش تبارش نمی براید. بعد نمیرم ما موندیم، یک برادر زنگ گفت آقا ما این بچه را میشناسم، این بچه در یک مگزین کار میکرد. گفت این بچه از ازبکستان اومده پاسپورت تاجیکی گرفته گیای خش تبوری در تاجیکستان نیست، خش تبورش همه شهروند ازبکستان است.
اگر جسد مهاجر را سردخانه به زودی نگیرند در واقع او را به دیگر جای به مردخانه میبرند، میگویند مقامات بهداشتی روسیه. یکی از کارمندان سردخانه در ولایت مسکو به رادیو آزادی گفت
اگر کسی به سراغ جسد نآمد او را از سردخانه به مردخانه میبرند، تا یک سال نگه میدارند و سپس جسد را میسوزانند، خاکسترش را هم برای مدت نگه میدارند و سپس گور میکنند.
با گفته کارمندی ریتوال، یکی از بزرگترین مؤسسه‌های تشکیل مراسم دفن در مسکو، عین مقررات با تمام جسدها رعایت می شود و مهم نیست او خارجی است یا شهروندی روسیه. با گفته او اگر کسی در مدت 30 روز برای گرفتن جسد مراجعه نکند، او را برای یک سال دیگر نگه می دارند، سپس می برند و همچون فردی بی صاحب دفن می کنند. برای دفن افراد بی صاحب با گفته مصاحب ما در گورستان‌های روسیه قسمتی مخصوص جدا شده است. در ولایت تور که جامعه بزرگ تاجیکان آنجا زندگی می‌کنند، آرامگاهی را پیدا کردن ممکن است که آنجا مهاجران تاجیک دفن شدند که هیچ کسی به سراغ جسدشان نیامده است یا کسی از نزدیکانشان را پیدا نکردند تا جسد را سپارند. عزت امان حامی حقوق و رئیس مرکز مساعدت به حمایت حقوق مهاجران در مسکو به رادیو آزادی گفت امسال آنها جسد چند مهاجر تاجیک را سوزاندن و دفن کردن در بین جسدهای بی صاحب امین نگه داشتند.
همین سال من دیدم هست، همین سال ما حدود 4 نفر همونجا رمون کردیم، 4 نفر دیدم هست، ما نیافتیم. با بعضی ها کسایی هستند که تاجیکستان رو میکنیم، یعنی نیاویم نمیاویم، و البته دارن صاحب دارن، ولی خب صاحبش دسترسی به اینترنت ندارن یا از اینترنت و از این چیزا دورن.
ایزادمان میگوید معلوم نیست چقدر از جسدهای مهاجران تاجیک در سردخانه های روسیه بی صاحب میمانند و جسدشون در تنوره تفسون سوزانیده میشود. سعید یکی از زادگان تاجیکستان از شهر تور به رادیو آزادی گفت در منطقه آنها سالهای اخیر چنین حادثه نشده است، زیرا در هر سردخانه آنها تلفن گذاشتند که در صورت آوردن جسد شهروند تاجیکستان به آنها خبر دهند، اما او خودش در گذشته شاهد چنین موارد شده است.
همین دو کسی که چیش کرده ما یافتیم شده از یکی و سالای 92 همی خیلی شد که یک بچه را در همین مسکو در همین خیلی سوزاندن، یک ما چیش چی یافتیم گرفتیم شده
خاکستر
در جا گروش کردن فهمیشن ما یافتیم در جا گروش کرده گیا.
با گفته مصاحبان رادیو آزادی اساساً جسدهای آنها در سردخانه ها بی صاحب میماند که سندی ندارند. مصاحبان رادیو آزادی میگویند هیچ کس نمیداند چقدر از شهروندان تاجیکستان تا کنون بعد پیدا نشدن کسی از نزدیکانشان در تنورهای مخصوص سوخته خاکستر شدند یا در گوشه افراد بی صاحب در گورستان های روسیه خفتند. اما معلوم است که صدها نفر از شهروندان تاجیکستان سال هاست که عزیزان ناپدید شده شان را در روسیه میجویند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سال 2019 برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون از بودجه تاجیکستان 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی اختصاص می‌شود که نسبت به سال جاری 100 میلیون بیشتر است. همزمان در بودجه سال آینده افزایش معاش کارمندان بودجه پیش بینی نشده است. در این باره معنم ریدین علیموف گزارش می‌دهم. با گفته برخی از وکیلان هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می‌رسد، ولی چند عامل می‌تواند به این روند مانع شود. وکیلان پارلمان تاجیکستان 23 نوامبر بعد از بررسی طولانی از طرح بودجه کشور برای سال 2019 جانبداری کردند و اکنون به گفته شکرجان ظروف رئیس پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان این سند برای امضای پرزیدنت کشور ارسال می شود. هرچند احساس می شد که طرح بودجه برای سال آینده با شتاب محاکمه و تصویب شد، ولی نماینده های مردمی در جریان صحبت ها با وزیران تاجیکستان نکته های انتقادی خود را مطرح کردند. از جمله گفته شد که هرچند مقامات ادعا دارد که بودجه سال آینده نحوه اجتماعی دارد، ولی در این سند در مورد افزایش مبلغ بازنشستگی یا بودوباشی یتیمان هیچ اشاره کرده نشده است. هلالبی قربانزاده وکیل مردمی گفت که فعلا برای نگاهوبین یک یتیم حکومت در یک روز 6 سومانی و 70 درهم اختصاص می‌دهد که کافی نیست، یا برای جراحی بیماری های مادرزاد کودکان مقامات در بودجه سال آینده 400 هزار سومانی پیش بینی کرده است، هرچند طلبات به 7 میلیون سومانی وجود دارد. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی تایید کرد که در طرح بودجه بالا بردن معاش کارمندان مؤسسه های دولتی در نظر گرفته نشده است و افزود
ما با فرمان دفتر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2018 این اقدام عملی کردیم و البته این اقدام نهایی نیست، شاید باز وابسته با امکانات های بودجه و امکانات های فراهم میاد، شاید ما باز در آینده این مسئله بررسی کنیم.
طبق طرح بودجه سال 2019 که وزارت مالیه تاجیکستان تهیه کرده است، بخش درآمدی آن در مقایسه با سال جاری 13% بیشتر بوده، در سطح 23.8 میلیارد سومانی پیش بینی می شود. در قانون بودجه امسال بخش درآمد در حجم 19 میلیارد و 568 میلیون سومانی و خراجات در حدود 19 میلیارد و 863 میلیون سومانی پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان سال گذشته تصمیم گرفته بود که برای ساختمان نیروگاه راغون 2 میلیارد سومانی اختصاص دهد. فیضالدین قهرزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در سال آینده برای ادامه ساختمان این نیروگاه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی یا معادل حدود 222 میلیون دلاری آمریکایی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سوال که آیا حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان این نیروگاه با فروش ایلوگی به اصطلاح یورو بوند ها روی می آورد، جناب قهرزاده گفت که فعلا از فروش اولی یورو بوند ها مبلغ باقی مانده است و در صورت ضرورت شاید در سالهای من بعد به این کار دست زنند. تهیه و تصویب بودجه سال 2019 در تاجیکستان در حال صورت گرفت که نظام بانکی کشور همچنان در پی کاهش مبلغ های انتقالی مهاجران کره تاجیک از روسیه و تاثیر تحریم های غربی علیه مسکو در وضع ناگوار قرار دارد. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه پارلمان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می رسد، ولی چند عامل می تواند به این روند مانع شود.
این بودجه برای سال 2019 هم اجرا شونده است. اگر باز یگان حادثه هایی که ممکن ما پیشگویی کردن نمی توانیم، یا که ممکن وضع اقتصاد جهانی، وضع اقتصادی شریکان ما، خصوصا مثلا تحریم هایی که امروز نسبت روسیه کرده استودان کردنی هم میتوند به اقتصاد روسیه تاثیر رساند. از بس که ما یکی از شریکان استراتژی روسیه هستیم و محصولات رو در قلمرو روسیه میفروشیم، خواه نخواه این وضعیت به ما هم تاثیر برساند.
در جریان محاکمه پارلمانی طرح بودجه سال آینده تاجیکستان، وکیلان مردمی از آن اظهار نارضایتی کردند که طبق تجربه سالهای گذشته مقامات از آغاز سال وارد کردن تغییرات به بودجه کشور را پیشنهاد میکند که در اجرای آن مشکلی پیش میآید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در تاجیکستان سال گذشته بیش از 4000 تن عسل تولید و تنها حدود 1700 کیلوگرمی آن به خارج صادر شده است، ولی همزمان از خارج کشور به تاجیکستان سال گذشته تقریبا 1900 کیلوگرم عسل وارد شده است. مسئولین این ساحه در اندیشه این هستند که صادرات بیشتر عسل استحصال تاجیکستان را به بازار جهانی و مطابق با معیارهای بین المللی تامین کنند. سلیم سلیموف عسل پروری از ولایت سوغد بیش از 40 سال به این شغل مشغول است و زندگی خانواده‌اش از همین حساب پیش می رود و می گوید که سال جاری به طور یک لخت عسلش را به میان روها با نرخ 25 سومانی برای هر یک کیلوگرم به فروش می دهد، ولی در نهایت در بازارهای کشور کشور نرخ این اصل تا 90 سومانی معادل تقریبا 10 دلار می رسد. سلیم سلیموف میگوید که با در نظر داشتی خراجات زنبور اصل پروری نرخ یک کیلوگرمی اصل نکمتر از 3 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد و گفت
خریداری بسیار نیست. وقتی نیمتا پیدا می شد در این نرخ که پول اختصاصیم اصلی نغزه با همون هم اچکن رو می فروشیم از خانه 35 سومون 40 سومون همه اقلش 3 دلار یک لوخ فروشیم این کار کرده می شد.
با گفته اصل پروران در سال جاری ارزش شکر در تاجیکستان تقریبا تا به 1 دلار آمریکایی بالا رفته است. شکر محصولات اصلی برای نگاه و بین زنبور دانسته می شود، زیرا در فصل تیر ماه اصل ذخیره کرده زنبور را گرفته به جای آن قیام شکر را می دهند تا زنبور تا فصل بهار زنده بماند. سلیم سلیموف میگوید مقررات اتحادیه اروپا برای اجازه ورود اصل خیلی سنگین است و در صورت مطابق نبودن با طلبات تشخیص این اصل به قلمرو کشورهای اروپایی راه داده نمی شود. در همایش مربوط به ایجاد راههای جدید صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به کشورهای غربی با شرکت متخصصان خارجی و داخلی تاکید شد که معیارهای اروپایی واردات اصل را که در آن اگر حتی ذره از پستیسید و داروهای دیگری زهرناک رستنی آشکار شود اجازه فروش دادن نمی شود. گفته شد که در تاجیکستان سالهای اخیر از استفاده پستیسید کاملا دست کشیدند، اما با گفته زنبور اصل پرورها در برخی حالت زنبورها می توانند از موزه‌های شیره جمع آوری کنند که تازه مورد کارکرد کیمیاوی قرار داده شده است. با این دلیل شرکت کننده ها پیشنهاد کردند که همکاری مقامات در محل ها با زنبور اصل پروران برای جلوگیری از چنین موارد طبق مقررات قانونگذاری تقویت داده شود. لودویکا گیزونی یک مسئول صفت و رقابت پذیری صادرات از سازمان بین المللی غذا میگوید که تنها در 28 کشور اتحادیه اروپا تقریبا 500 میلیون نفر زندگی میکنند و این منطقه نمیتواند خود را با اصل استحصال اروپایی تامین کند. احتیاج به وارد کردن اصل به بازار اروپا بلند است. قاسم قربانوف مشاور سازمان بین المللی تجارت در تاجیکستان میگوید که باید تشخیصگاه‌های تأسیس داده شود که خلاصه های آن در کشورهای غربی اعتبار داشته باشند، یعنی بعد از انتقال اصل آن دوباره به تاجیکستان برنگردد. جناب قربانوف افزود
برای به معیار بین المللی در آمدن باید هر یک لابراتوری اکریدیتاسی دوست داریم، یعنی که معنای اکریدیتاسی چیست؟ این معنای اون را دارد که ما باید دلیل بیاریم که همین لابراتوری همین نمودی تشخیص گذرانده میتوند و تجهیزات دارد، متخصص دارد، متد هایی که در کاغذ نوشتگی از بایست.
اصل پروران تاجیک میگویند اصل استحصال شده در شرایط تاجیکستان صفتاً بلند و خوشتم است و یک دلیلش هم هوای صاف و آفتاب گرم باشد که شیره گل را شیرین و خوشتم میکند. اصل پروران تاکید میکنند که زنبور اصل یک جاندار پاکیزه و آزاد است و طبیعتاً تحمل آلودگی را ندارد.
منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی، واسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی، منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی، واسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بتنم باریدی، اومدی مثل ستاره شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بتنم باریدی، عشق من هستی و بس، تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم، رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس، تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم، رها میشم از این قفس. بهترین احساس دارم وقتی هستی در کنارم، زندگیم شاده و شوره با چه خوب روزگارم، بر میشه عطر نفس ها همه روزگار.
شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی.
برسکو شما برای نگینه امون کلوام.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه دروازه ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده، با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروخ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروخ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروخ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگری تاجیک و خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردم ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خیرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چی کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوید دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در مستان قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیر شناسی و زیاد دانشمندان بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن، که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود. و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرند. و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است: تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنند که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان. و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی روی چاپ نیاریم، و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن. و بعدا یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا در سهم مورد دستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را. و یک خانم دیگر هم همراه من بود که با نام پروفسوری علوم سیاسی و آنتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایگی به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیدید که یعنی که در مورد چی است، و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که همینطور در هر بخش است. یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود شد کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و ای قوم ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستند. تاجیک های ما همینطور نبگیریم که تقسیم شدن بین هم و
این یعنی این قصه های تقریبا سر می شود از دو سه اثر پیشتره یعنی
بگیریم دو اثر بله من اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن یک قوم هستن یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم با در افغانستان تاجیک ها داریم یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر از زبان انگلیسی نادن یا پاکستان میگن و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویتی قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحث هم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستن یا نیستن و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتن و جالب هم این است که از اونه که تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارزی وجود بکند در اونجا که قبلا انگلیس و دیگر اروپایی و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشورها یعنی امپراتوری روسیه اونا تحقیق کردن و این مردم خودشان تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشور ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی ها را در نظر دارید؟ پامیری ها را؟
بله مردم امروز به اصطلاح پامیری هستند و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی و از تاجیکایی که در دیگر منطقه ها بودن از اونم یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن فارسیوان یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین کشور قومی ارزی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نام زبانی تاجیکی امروزه چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستن اینا مجبور شدن یعنی اجباراً باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و اورسوی کار کردن واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که زبان های پامیری پامیرسکی ازیکی و درمی اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که با اون دیگر نمیگیم که اشاره پامیری کردن ولی قبل از بنیادی تاجیکستان همچنین یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اونو زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و زبانی تاجیکی که گویا ما به اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میگفتن و از این مردم فارسیوان میگفتن یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو در این موضوع زبان های وحی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وحی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبان های خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین از دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه می دهیم.
حالا از روی حسابوی شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون را حفظ کردن، در کدام قلمرو ها هستن در همین زمان امروز و شمارشون تخمینا حساب شده از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیکا همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگویم که این امپراتوریا کردن و تاجیکا بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستن و در افغانستان امروز هستن، در چین هستن و در پاکستان. ولی حسابایی که تای نسالای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان است، ویگیت، هونزا و چترار، این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبانی فرهنگیش پارسی بود و از دیدگاه عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا همه تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین.
بله، و اونا را در پاکستان امروز به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. دیگر
ببینید دقیق چرا دادخطو برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چون اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا، جهان شوی، دیگر این چیزای جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دیگر میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتاید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا و همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتونید؟
سوال برجاست. خیرمان موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهان شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم، بدانیم، چون که این جهان شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد، پاک میسازد، ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا می سپارم.
من نغمه مشادی من نغمه مشادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا من نغمه مشادی وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. در این برنامه نخست درباره نتیجه های شرکت ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میان زنان در شهر دهلی هندوستان گزارش می دهیم. بعدن صحبت داریم با مشتن معروف تاجیک موزونه چوری و همچنین در این برنامه شما را با رویدادهای مهم ورزشی آشنا می سازیم. در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان که در پایتخت هندوستان شهر دهلی جریان دارد، تاجیکستان را سه ورزشگر نمایندگی کرد. از میان آنها شایر ازالقینر و نتیجه نسبتاً خوبتر نشان داد. او در رقابت‌ها در وزن زیر 64 کیلو بعد دو پیروزی بر استفانی پینیرو اکوینا از پویرتاریکا و مارتینا شمارانز و از جمهوری چخ با 4-1 فینال برآمد. شایره 23 ساله در دوره 4-1 نهایی شامی سه شنبه 20 نوامبر با دان دو از چین رقابت کرد. همه 5 داور از الجزایر، لهستان، ارجنتینا، آذربایجان و ایرلندیا مشتنی سرخپوش تاجیک را یک دلانه با نتیجه یک خیلی 26-30 مغلوب حسابیدند. همین طریق دان دوی کبودپوش که با حساب 5-0 غالب شد به نیم فینال برآمد. به این ترتیب در دوره نیمه نهایی که روزهای 22 و 23 نوامبر برگزار می شود، 40 ورزشگر از 21 کشور مبارزه را برای مدال‌های قهرمانی بوکس جهان میان زنان ادامه می دهد. بجز شایر ازالقینر و در مسابقات قهرمانی جهان در دهلی، باز دو ورزشگر دیگری تاجیک میجگانه سمد و گلمیر اسرائیل و شرکت داشتند. میجگانه در وزن زیر 57 کیلو در نخستین رقابت خود از جاسون از کره شمالی و گلمیره در وزن زیر 81 کیلو از ویکتوریا کبیکاوی بلاروسیگی شکست خوردند. در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان 277 ورزشکار از 62 کشور شرکت دارد. ورزشکاران برای 10 مجموعه مدال‌ها از روی 10 درجه وزن‌ها تا روز 24 نوامبر مبارزه می‌برند. باید تذکر داد در مسابقات قهرمانی جهان آید به بوکس بهترین نتیجه ورزشکار زنان تاجیک مدالی برنجی مشتزن معروف موزونه چوری و میباشد که ماه می سال 2012 در چین در رقابت‌ها در وزن زیر 60 کیلو به دست آورده است. موزونه چوری و فعلا مدیر شعبه ورزش و آمادگی‌ها با بازی‌های المپی کمیته ملی المپی تاجیکستان میباشد. همکاری ما اسکندری فیروز با موزونه چوری و برنده مدال‌های برنجی بازی‌های المپی و قهرمانی جهان در رشته بوکس صحبت انجام داد که حالا به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می‌شود.
برای چی حضور ورزش پررقابت کردید؟
روسیگا نمودی ورزش من انتخابات برداشتن است. نمودی بوکس است. اساساً من از خوبصولی ورزش را انتخاب کردم. پولی 12 سال در بوکس کسبی بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه و شاگرد رو با شاگرد آوردم.
حالا شاگردان دارید؟
بله شاگردان من توانستم در چمپیونات آسیا جایزه داشته باشم. در چمپیونات جهان جای پنجم گیرم. و خدا کند که سالهای نزدیک باز موزه چوری برای دیدم بکنم.
یعنی موزونا چوری وی ناو؟
ناو، بله بله.
بله خود دیگر تنها مربی می شود؟
بله من امروز که هم مربی هستم و هم مدیر شعبه ورزش و آمادگی به بازی المپی در کمیته ملی المپیک کار میکنم.
و لطفا میگفتید که شما در سالهای استقلالیت مشرف شدید که یک مدال بازی المپی را بگیرید. در زمان شوروی ندونم زیبونیسو رستامو قهرمان بازی المپی بودن. فکر میکنه در گذشته اصلا تر بود یا حالا؟
روسی گپ من بار دارم همه چی به خودش مشکلی خودش رو داشت. در پیشترم من خودم یوش هستم نمیدونم ولی که بار دارم که سالهای شوروی از جهتی همه چیز پیشروی دیگر بود ولی که مشکلی در اون بود که بهترین رو انتخاب کنم. با استقلالیت با ما بسیار امکانیت داد که ما توانیم در داخل تاجیکستان چمپیون شویم. بیرون از تاجیکستان هر یک شخصی که چمپیون تاجیکستان میشود، نامزد استادی ورزش میگیرد، این کس میتونه آزادانه در همون مسابقه بیرون از تاجیکستان اشتراک کند.
یعنی سبکتر شد؟
سبکتر، با فکر من سبکتر است. این با فکر شخصی من است.
از نظر شما در نسل حاضره بانوی تاجیک چی کم بودی است که اونها نمیتونند باز با پیشرفت های بیشتر مایل شوند؟
اکی پیش از همه این سایت های اینترنتی است که وقت موضوع تر میگیرد یک اونها. دویم است بسیار جوانای ما نقشن ندارن، نیت ندارن، یک چیز رو پولا رو انتخاب نمیکنند تا با اخیر اون نیت خوبتش رو پولا رو تا با اخیر نمیبرد. این اون شخصیت های هستن که در پیش خود مقصد نگذاشتن، کی بودن خود رو ندانستن که. برای همین با مثل دیشت نظر رسول بخیف این کسی و دانشمند های هستن که جوانان هست بهترین است. باید بسیارتر بخوری با جوانان گذارانم بیتوانم گفته که هر یک شخصیت از سین یوشیش بازه هر یک چیز رو نشان کن. برای همین من که خودم 19 ساله بودم، من توانستم در بوکس جوانی دومین دختر دنیا باشم.
شما صحبت همکاری ما اسکندری فیروز را با موزونه چوری و برنده مدال های برنجی بازی های المپی و قهرمانی جهان در رشته بوکس شنیدید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 ماه دکبر 4 بازی دوستانه انجام می دهد. منتخب تاجیکستان 9 دکبر در شهر دوحه قطر با تیم ملی یمن روبرو می شود. بعدن فوتبال بازان تاجیک به شهر مسقط سفر می نمایند و در آنجا روزهای 13 و 16 دکبر با تیم ملی عمان رقابت می کنند. سفر دو هفته اینه فوتبال بازان تاجیک 20 دکبر در شهر منامه با بازی مقابل تیم بحرین به انجام می رسد. به دسته منتخب تاجیکستان در این بازی های دوستانه سرمربی نوی تیم المپیک کشور عثمان توشف، متخصص 53 ساله ازبکستانی، رهبری میکند. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که عثمان توشف 15 نوامبر سرمربی دسته منتخب المپیک تاجیکستان تعیین شد. آقای میرزایف افزود:
سرمربی نمیتواند که در دوم دو سال از حیات جوانانی که ما آن را تربیت کردیم و بسیار حیات خوب از اصحاب آنها بازیگران خوب را جدا نموده تیم ملی ما را مستحکمتر کند. یعنی من نمیگویم که در دوم سالهای نزدیک بعد از دعوت نمودن جوانها بازی ما در یک یک بار خوب میشود، اما وقت در کار.
عثمان توشف دسته منتخب المپی تاجیکستان را به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2020 که از 22 تا 26 مارس سال آینده در تاشکند دایر می‌گردد آماده می‌سازد. منتخب تاجیکستان در گروه F با تیم‌های ازبکستان، هندوستان و پاکستان رقابت می‌کند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان تاجیکستان آید به فوتزال که از حساب بازیگران توب 20 ساله ترکیب یافته است، در همین حال به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2019 در شهر الماتی قزاقستان آمادگی می‌بیند. در دایره جمع آمدی تعلیم و تمرینی منتخب جوانان تاجیکستان اینچنین با باشگاه فوتزال غیرت الماتی دو بازی سنجشی انجام می‌دهد. باید گفت که منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2019 که از 1 تا 4 دکبر در شهر تاشکند برپا می‌گردد، در گروه بی با تیم‌های ازبکستان و قرغیزستان رقابت می‌کند. با گروه ا تیم‌های ایران، افغانستان و ترکمنستان داخلند. بر اساس دستور مسابقات از منطقه مرکزی تنها 3 دسته به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2019 راه می‌یابد. بجز غالبان گروه ها اینچنین تیم هایی که جای های دویم رو میگیرند در پلی آف برای راحتی سیوم مبارزه میبرند. دسته خوجند شهری خوجند برنده جایزه نقره مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 با مبارزه از مرحله پلی آف شروع می نماید. خوجندی ها در این مرحله با غالب دور مقدماتی میانی جایزه داری نقره قهرمانی قرغیزستان آلای اوش و باشگاه دویمی ترکمنستان یا برنده جام یا جایزه داری نقره قهرمانی این کشور می گردد. بازی های آنها روزهای 20 و 27 فوریه دایر می شوند. خوجند نخستین بازیش را 6 مارت در مهمانی و بازی جوابی را در میدان خود 13 مارت برگزار می نماید. در مورد پیروزی تیم خوجند به حق شرکت در مرحله گروهی این مسابقه مشرف می شود. دستپروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکا سرمربی دسته ارسنال طلای روسیه تعیین شد. او در این وظیفه الیک کانونوف را که 4 روز پیش سرمربی تیم اسپارتاک مسکو تعیین گردید عوض نمود. در همین حال ارسنال در پریمیر لیگ روسیه با 17 امتیاز در زینه 11 جایگیر شده است. ایگر چریفچنکا سابق حمایتگر تیم پامیر دوشنبه و عضو دسته منتخب تاجیکستان بعد کوچیدن به روسیه در باشگاه لوکوموتیو مسکو فعالیت داشت. ایگر چریفچنکا از ماه فوریه سال 2017 سرمربی باشگاه لیگ ملی فوتبال روسیه بالتیکای کالینینگراد بود. موسم امسال لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با پیروزی دسته سارا کمپانی دوشنبه به پایان رسید. این دسته که تحت رهبری سرمربی پیرو واحدف برای اولین بار قهرمانی تاجیکستان شد، به حق شرکت در مسابقات قهرمانی باشگاه آسیا 2019 مشرف گردید. تیم سارا کمپانیا که از 28 بازی در 26 تاش غالب آمده، یک بازی را مساوی کرد و در یک دیدار مغلوب شد، با 79 امتیاز مقام اول را کسب نمود. تیم سارا کمپانیا که در دوری آخرین مسابقات دسته کرانه دوشنبه را با حساب 5-2 شکست داد، با جام قهرمانی سرفراز گشت. اعضای دسته با مدال های طلای مسابقات قهرمانی فوتزال تاجیکستان مکافاتانیده می شوند. مدال های نقره برای دومین بار نصیب دسته سپری شهر خوجند گردید. این دسته که 73 امتیاز دارد مقام دوم را از آن خود کرد. بازیگر سپر امید قوزیف که 70 توپ زده است بهترین نشانزنی مسابقات امسال گردید. دسته صداوه استرفشن که با 51 امتیاز مقام سوم را صاحب شد، با مدال های برنجی سرفراز می گردد. تا انجام مسابقات همگی یک بازی دیگر میانی تیم های سمندر ترسونزاده و صداوه استرفشن مانده است که نتیجه آن موقع دسته ها را در جدول تغییر نمی دهد. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی سلیمان بابا کلانوف در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شرکت می‌ورزد. در این مسابقات که از 23 نوامبر تا 1 دکبر در شهر تاشکند برگزار می‌شود، تیم‌های منتخب زنانه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک می‌کنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. رهبران کشورهای ایتالیا و اروپا دو سند اساسی در باره خروج بریتانیا از این خانواده را تصویب کردند. در این باره دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز 25 نوامبر خبر داد. او در این باره بعد از ملاقات یک ساعته سران 27 کشور عضو در شهر بروسل سخن گفت.
The European Council approved the political declaration setting out the framework.
شورای اروپا اعلامیه سیاسی را قبول کرد که چارچوب همکاری‌های آینده بین ایتالیا اروپا و بریتانیای کبیر را تعیین می‌کند. شورای اروپا همچنین به عهد خود برای همکاری‌های آینده و به حد ممکن نزدیک با بریتانیای کبیر تاکید کرد. رهبران اتحادیه اروپا سازش 585 صفحه‌ای را تصویب کردند که مقررات بیرون شدن بریتانیا را تعیین کرده است. این کشور باید روز 29 مارس سال آینده از هیئت اتحادیه اروپا بیرون رود. سند دوم اعلامیه سیاسی بین دو طرف درباره هدف‌های یگانه و همکاری‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا است. سازش را باید پارلمان بریتانیا هم تصویب کند، ولی اکثریت وکیلان مردمی گفتند که مخالف سازش رای می‌دهند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت یک شهروند روسیه را با اتهام وارد کردن 18000 یورو تقلبی دستگیر کردند. وزارت روز 23 نوامبر با نشر بیانیه رسمی گفت رومان ویدانوف شهروند 41 ساله روسیه را در ناحیه باباجان غفوروف بعدی در یک بانک واسه کردن 5000 یورو دستگیر کردند. در بیانیه آمده است که پولهای تقلبی را شهروند روسیه از قرقیزستان گرفته است و می‌خواست آنها را در تاجیکستان عوض کند. بازیر رومان ویدانوف با اتهام وارد معاملات کردن اسرار تقلبی پرونده جنایی باز کردند. گروه افرادگرای به نام دولت اسلامی مسئولیت بمب‌گذاری مرگبار در یک نماز جمعه در افغانستان را بر دوش گرفت. یک مرگ طلب روز جمعه گذشته خود را در مسجد در داخل پایگاه نظامی در ولایت خوست ترک کند و 26 نفر را کشت. در حمله 50 تن دیگر جراحت برداشتند. وبسایت اماق یک منبر تبلیغاتی دولت اسلامی روز 24 نوامبر نوشت بمب‌گذار مرگ طلب و عضو گروه بعد از ورود به پایگاه نظامی خود را در داخل مسجد ترک کنده 50 سرباز را کشته است و 110 تن دیگر را زخمی کرده است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حمله را غیر اسلامی و غیر انسانی نامید. فرماندهان نیروهای بحری اوکراین روسیه را به عملکردهای تجاوزگرانه نسبت به کشتی‌های نظامی اوکراین متهم کردند. در بیانیه این فرماندهان آمده است کشتی نیروهای مرزبانی روسیه با نام دان روز 25 نوامبر به بدنه یک کشتی بارکش نظامی اوکراین که از بندر ادسا خارج می‌شد ضربه زد و در نتیجه محرک کشتی و چند قسمت دیگرش آسیب دید. در بیانیه اوکراین آمده است روسیه دیگر بار اصل تجاوزگرانه خود و بی‌اعتنایی قانون‌های بین‌المللی را نشان داد. حادثه در بحر سیاه به وقوع پیوسته است. خدمات فدرالی امنیت روسیه گفت سه کشتی اوکراین سوپ یک شنبه به قلمروهای آبی روسیه وارد شدند و حرکت‌های خطرناک انجام دادند. اما خدمات فدرالی امنیتی روسیه درباره آسیب زدن به کشتی اوکراین چیزی نگفته است. قرار است محمد ترشحنی سفیر تشکیلات خودگردانی فلسطین در تاجیکستان روز 26 نوامبر با سفر 3 روزه بعد دوشنبه بیاید. در این باره وزارت امور خارجه با نشر یک بیانیه رسمی خبر داد و گفت که سفر تا 29 نوامبر ادامه میکند. قرارگاه سفیر فلسطینیان در تاشکند واقع شده است. تاجیکستان با تشکیلات خودگردانی فلسطین همکاری های زیاد ندارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید تاجیکستان همیشه جانبدار مبارزه آزادی خواهی مردم فلسطین بود و میباشد و بین سران دو کشور مکاتبه و مبادله منتظم پیام های تبریکی وجود دارد. مقامات روسیه بعد از گزارش‌ها درباره استفاده اسلحه کیمیاوی در سوریه متخصصان نظامیشان را برای تحقیق به آنجا فرستادند. ایگور کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز 25 نوامبر گفت متخصصان واحد محافظت از جنگ‌افزارهای اتمی، کیمیاوی و بیولوژی به محل رفتند که 10 نفر بعد از شلیک توپخانه مشکل نفسگیری و بینایی پیدا کردند. از این پیش تلویزیون دولتی سوریه نوار طبیبانی را نشان داد که افراد آسیب دیده از حمله کیمیاوی را معالجه می کردند. با گفته ایگر کنشنکوف، متخصصان به آسیب دیدگان در شفاخانه ها کمک می رسانند و محلی را نظارت می کنند که آنجا افراد گرایان مواد زهرآگین به کار بردند. به قول نماینده روسیه، بنا به ارزیابی های پیشکی در این محله در شهر حلب ماده کشنده خلورین استفاده شده است. یک سازمان ناظر حقوق انسان در سوریه که در لندن قرارگاه دارد گفته است بوی خلور در فضای حلب در روز 24 نوامبر هم احساس می شد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تشخیص اودیتوری شرکتی برق تاجیک ثابت کرده است که تنها در سال 2017 این شرکت از فعالیتش 3 میلیارد و 406 میلیون سومان زیان دیده است. اودیت یا تشخیص حسابداری برق تاجیک را شرکت اودیتوری مور استفانس اشورنس در مرکزش در شهر بخارست پایتخت رومانیا انجام داده است. نسخه خلاصه اودیتوران روز 20 نوامبر دسترسی رادیوی آزادی شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. اودیتوران پس از تشخیص دخل و خرج برق تاجیک معین کردند که تنها در سال 2017 این شرکت از فعالیت خود 3 میلیارد و 406 میلیون سومانی زیان دیده است. اودیتوران شرکتی مور استفانس اشورنس در یکی از بندهای خلاصه اشان نوشتند فعالیت برق تاجیک به نامعینی عمیق روبرو است. بر ضمن زیان مالیوی بیش از 3 میلیاردی، عهده‌داری های مالیوی هولدینگ از دارایی های کوتاه مدتش دیده 8.5 میلیارد سومانی بیشتر بوده است. با نظر داشت این وضعیت، اودیتوران در خلاصهشان نوشتند که این و دیگر مسئله ها نامعینی عمیق را در کار شرکت نشان می‌دهد و امکانات ادامه فعالیت برق تاجیک را در آینده نزدیک زیر شبهه جدی قرار می‌دهد. فعالیت شرکت برق تاجیک هر سال از جانب یک شرکت اودیتوری بین المللی سنجیده و سود و زیانش برکشیده می‌شود. اودیت هر ساله شرکت یکی از طلبات صندوق بین المللی پول بعد از ماجرای استفاده غیر هدفمندانه مبلغ‌های این سازمان در سال 2008 در تاجیکستان است. تا زمان نشر این گزارش پاسخ شرکت برق تاجیک در مورد سبب‌های به وجود آمدن چنین زیانی مالیوی هنگفت تنها در سال 2017 دسترس نشد. بر طبق اطلاعی آخرین که شرکت برق تاجیک به مطبوعات اعلان کرده بود، اهالی از این شرکت بیش از 600 میلیون سومانی قرضدار است. به جز اهالی اینچنین پایگاه های آبکشی و شرکت تلکا از قرضداران بزرگتر شرکت برق تاجیک هستند. آناتولی کلیسنیچنکو متخصص ساحه انرژتیکا که تجربه کار بیش از 30 ساله در تاجیکستان را دارد گفت زیان مالی و قرضداری برق تاجیک قبل از همه بنابر ارزانی نرخ نیروی برق و سری وقت پرداخت نشدنی پول برق به وجود آمده است. او گفت
вот допустим Сантудинская ГЭС продаёт энергию.
ببینید برق تاجیک 1 کیلووات ساعت نیروی برق را از شرکت سنگ‌تودایک با قیمت 3.5 سنت خریداری میکند، حالانکه با ساکنان کشور برق را با قیمت کمتر از 2 سنت میفروشد. یک منبع اصلی به وجود آمدن زیان مالی برق تاجیک محض همین است.
населению продаёт за 2 цента, то есть это прямые убытки.
حکومت تاجیکستان به خاطر کاهش دادن قرضداری و خودکفا شدن شرکت برق تاجیک نرخ نیروی برق را از 1 نوامبر 15% بالا برده برای اهالی 1 کیلووات ساعت نیروی برق را حدود 20 درهم مقرر کرد. به قول مقامات شرکت تحلیل های گذرانیده شده ثابت کردند که برق تاجیک با تریفه های پیشینه یگان امکانیت نداشت از قرض رها گردد و در لایحه های اینوستیسیونی بین المللی شرکت نماید. اما آناتولی کلیسنچنکو میگوید هرچند سالهای اخیر حکومت تاجیکستان تدریجا نرخ نیروی برق را بالا میبرد، گرانشوی خیلی کم است و این خراجات شرکت را هنوز هم روی پوش کردن نمیتواند. او گفت
نرخ نیروی برق در تاجیکستان یکی از ارزان ترین ها در قلمرو کشورهای اتحاد دولت های مستقل است. حکومت تاجیکستان نمیتواند یک باره نرخ نیروی برق را به قدر ضروری بالا برد، چون که این ناراضگی مردم را به وجود می آورد. از این رو این به یک مشکل سربسته تبدیل یافته است که حلش آسان نیست.
این انرژتیک با تجربه میگوید انتظام ساکنان تاجیکستان هم در پرداخت حق نیروی برق خیلی پست است و هنوز قرض اهالی در نزد شرکت بسیار است. بنابر اطلاع آخرینی شرکت برق تاجیک که به مطبوعات آشکار کرده بود، مجموع قرضهای آن به مرز 12 میلیارد تومانی نزدیک شده است. نامگوی اداره هایی که برق تاجیک از آنها قرضدار است نیز خیلی زیاد بوده، از وزارت مالیه، نیروگاه سنگتوده 1، سنگتوده 2 تا اوریون بانک را در بر میگیرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک چوپان را در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین، شورآباد سابق، برای نگاهداشت غیرقانونی اوتومات کلاشنیکوف بازداشت و نسبتش پرونده جنایی باز کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. یک منبع از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 نوامبر در صحبت به رادیو زودی گفت که کارمندان پلیس ساکن دیهه دلالای ناحیه مومین‌آباد بابخان نظروی 51 ساله را که در موضع‌های سرخ‌تره ناحیه شمس‌الدین شاهین با نگاه بین گوسفند مشغول بود، در نگهداشت اوتومات کلاشنیکوف متهم کردند. نظرو بازداشت شده برای غیرقانونی صاحب شدن با سلاح گمانبر می‌شود. با گفته منبع رادیو آزادی، در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سلاح از خیمه چوپان پیدا و مصادره شده است، ولی خود نظرو در بیانات اولیه بعد بازداشتش گفته است این اوتومات را برای محافظت خود و رمش گرفته است. او گفته است که اوتومات از کمان دیده خوبتر است. حالا تفتیشات باید معین کند که با چی راه این سلاح به دست چوپان افتاد. مقامات انتظامی در جنوب تاجیکستان میگویند که در چند سال گذشته ده ها چوپانی را بازداشت کردند که بدون اجازت کمان را نگه میکردند. آنها بعدی پرداخت جریمه آزاد شدند، اما این باری اول است که یک چوپان میگوید برای محافظت خود و گوسفندانش اوتومات گرفته است. در حالی که خود نظر او در بازداشت است، نزدیکانش میگویند که سلاح را به او یکی از شناسهایش داده است. کریم خان نظرو، برادر باباخان نظرو، در صحبت به رادیو زودی گفت که خانواده آنها از خوردی همه چوپان و ده مرده بودند، ولی در عمرشون فکر نمیکردند که روز یکی از اعضای اویلهشون با جرم نگه داشتن اوتومات بازداشت می شود. نظرو گفت که با برادرش ملاقات داشت و به او باباخان گفته است که این اوتومات از یک چوپان همراهش است. او می گوید که اوتومات را نه برای کار دیگر، بلکه برای محافظت از گرگ و خوک در کوهستان گرفته است.
او خودش نمید اخی خودش نمید ای با کنو همراه شده ای دست یعنی دیرون کن گرفتانش دیم اکی افتا بوشش ای دیچو مرده بوشش از راست دیگم نمیدونم ای اما اون دیگر پیدیم خیلی دلوان ایوش من بولا دام قدشم دیم جا که لغ دا قدشم دی او حالا پیخای اگوان را استفاده یعنی مرده اشتی همون برای جوک جوندار اکم دست یعنی دیرون کن را قدیدن گرفتانش
گفت مصاحبی ما در صورت اثبات نگهداشت غیرقانونی اوتومات با باباخان نظرو از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. خانواده نظرو هم میگویند که آنها امید دارند که مقامات اشتباهی کرده او را میبخشند و رهایش میکنند. با گفته نزدیکان باباخان نظرو، او 7 فرزند داشته، زندگیش از حساب نگهبین گوسفندان مردم میگذرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اگر کسی همین مهاجر تاجیک را می‌شناسد به این رقم زنگ زند، وگرنه جسدش را می‌سوزانند. وقت‌های اخیر چنین مراجعات‌های مهاجران تاجیک در روسیه برای شناسایی جسد در شبکه‌های اجتماعی زیاد شده است. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. مهاجران خیرخواه عکس هموطن فوتیده شون با منهی بسته را میگذارند و از کاربران فیسبوک یا ادناکلاسنی که میخواهند برای پیدا کردن نزدیکان فوتیده کمک نمایند. محمد صابیروف یکی از حامیان حقوق است که در پیدا کردن نزدیکان جسد و مهاجران بیمار بیکس در قلمرو ولایت مسکو مساعدت کرده است. او میگوید مواردهای بی‌صاحب ماندن جسد مهاجران در سردخانه‌های روسیه کم نیست.
این خیلی حالات بسیار میشود اکجان، بسیار میشود که مایت واپسی نمیگیرند.
محمد صابیروف سرنوشت سه مهاجر را به یاد آورد که چند پیش در صدمه در شهر کیرف به هلاکت رسیدند. جسدهای دو نفر آنها را شناسایی کرده به تاجیکستان فرستادند. یکی از آنها به گفته محمد به سبب معلوم نبودن نشانی و خشومندش هنوز در سردخانه نگه داشته می شود.
این ما همین خدمات مهاجرت را روان کردیم، خدمات مهاجرت تفتیش کرده برآمدند در قید تاجیکستان. همو باشه خودش نمیبرد، نه که خش تبارش نمیبرد. بعد نمیرو مامانا ماندیم، یک برادر زنگ زد گفت اکا ما این بچه را میشناسم، این بچه دیگه مگزین کار میکرد. گفت این بچه از ازبکستان اومده، پاسپورت تاجیکی گرفته گیای، خش تبوری در تاجیکستان نیست، خش تبورش همه شهروند ازبکستان است.
اگر جسد مهاجر از سردخانه به زودی نگیرند، در واقع او را به دیگر جای به مردخانه میبرند، میگویند مقامات بهداشتی روسیه. یکی از کارمندان سردخانه در ولایت مسکو با رادیو آزادی گفت
اگر کسی به سراغ جسد نآمد، او را از سردخانه به مردخانه میبرند، تا یک سال نگه میدارند و سپس جسد را میسوزانند، خاکسترش را هم برای مدت نگه میدارند و سپس گور میکنند.
با گفته کارمندی ریتوال، یکی از بزرگترین مؤسسه‌های تشکیل مراسم دفن در مسکو، عین مقررات با تمام جسدها رعایت می‌شود و مهم نیست او خارجی است یا شهروندی روسیه. با گفته او اگر کسی در مدت 30 روز برای گرفتن جسد مراجعه نکند، او را برای یک سال دیگر نگه می‌دارند، سپس می‌برند و همچون فردی بی‌صاحب دفن می‌کنند. برای دفن افراد بی‌صاحب با گفته مصاحب ما در گورستان‌های روسیه قسمتی مخصوص جدا شده است. در ولایت تور که جامعه بزرگ تاجیکان آنجا زندگی می‌کنند، آرامگاهی را پیدا کردن ممکن است که آنجا مهاجران تاجیک دفن شدند که هیچ کسی به سراغ جسدشان نیامده است یا کسی از نزدیکانشان را پیدا نکردند تا جسد را سپارند. عزت امان حامی حقوق و رئیس مرکز مساعدت به حمایت حقوق مهاجران در مسکو به رادیو آزادی گفت امسال آنها جسد چند مهاجر تاجیک را سوزاندن و یا دفن کردن در بین جسدهای بی صاحب امین نگه داشتند.
همی سال من دیادم هست، همی سال ما حدود 4 نفر همونجا رمون کردیم، 4 نفر دیادم هست، ما نیافتیم. با بعضی ها کسای هستن که تاجیکستان رو میکنیم، یعنی میویم نمیویم، و البته دارن صاحب دارن، ولی خب صاحباش دسترسی به اینترنت ندارن یا از اینترنت و از این چیزا دورن.
ایزادمان میگوید معلوم نیست چقدر از جسدهای مهاجران تاجیک در سردخانه های روسیه بی صاحب میمانند و جسدشان در تنوره تفسون سوزانیده میشود. سعید یکی از زادگان تاجیکستان از شهر تور به رادیو زودی گفت در منطقه آنها سالهای اخیر چنین حادثه نشده است، زیرا در هر سردخانه آنها تلفن گذاشتند که در صورت آوردن جسد شهروند تاجیکستان به آنها خبر دهند، اما او خودش در گذشته شاهد چنین موردی شده است.
همین دو کسی که چیش کرده ما یختیم شده از یکی و سالای 92 همین خیلی شد که یک بچه رو در همین مسکو در همین خیلی سوزاندن، یک ما چیز چی یختیم گرفتیم شده
از خاکستر
در جا گروش کردن فهمی شد ما یختیم در جا گروش کردگی ایو.
با گفته مصاحبان رادیو آزادی اساساً جسدهای آنهای در سردخانه ها بی‌صاحب میماند که سندی ندارند. مصاحبان رادیو آزادی میگویند هیچ کس نمیداند چقدر از شهروندان تاجیکستان تا کنون بعد پیدا نشدن کسی از نزدیکانشان در تنورهای مخصوص سوخته خاکستر شدند یا در گوشه افراد بی‌صاحب در گورستان های روسیه خفتند. اما معلوم است که صدها نفر از شهروندان تاجیکستان سال هاست که عزیزان ناپدید شده اشان را در روسیه میجویند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سال 2019 برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون از بودجه تاجیکستان 2,100,000,000 سومانی اختصاص می‌شود که نسبت به سال جاری 100 میلیون بیشتر است. همزمان در بودجه سال آینده افزایش معاش کارمندان بودجه پیش بینی نشده است. در این باره معنم ریدین علیموف گزارش می‌دهم. با گفته برخی از وکیلان، هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می رسد، ولی چند عامل می تواند به این روند مانع شود. وکیلان پارلمانی تاجیکستان 23 نوامبر بعد از بررسی طولانی از طرح بودجه کشور برای سال 2019 جانبداری کردند و اکنون به گفته شکرجان ظروف رئیس پلاته پایانی پارلمانی تاجیکستان این سند برای امضای پرزیدنت کشور ارسال می شود. هرچند احساس می شد که طرح بودجه برای سال آینده با شتاب محاکمه و تصویب شد، ولی نماینده های مردمی در جریان صحبت ها با وزیران تاجیکستان نکته های انتقادی خود را مطرح کردند. از جمله گفته شد که هرچند مقامات ادعا دارد که بودجه سال آینده نحوه اجتماعی دارد، ولی در این سند در مورد افزایش مبلغ بازنشستگی یا بودوباشی یتیمان هیچ اشاره کرده نشده است. هلالبی قربانزاده وکیل مردمی گفت که فعلا برای نگاهبینی یک یتیم حکومت در یک روز 6 سومانی و 70 درهم اختصاص می‌دهد که کافی نیست، یا برای جراحی بیماری های مادرزاد کودکان مقامات در بودجه سال آینده 400 هزار سومانی پیش بینی کرده است، هرچند طلبات به 7 میلیون سومانی وجود دارد. فضل‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی تایید کرد که در طرح بودجه بالا بردن معاش کارمندان مؤسسه های دولتی در نظر گرفته نشده است و افزود:
ما با فرمان دفتر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2018 این اقدام عملی کردیم و البته این اقدام نهایی نیست، شاید باز وابسته به امکانات بودجه و امکانات فراهم میاد، شاید ما باز در آینده این مسئله بررسی کنیم.
طبق طرح بودجه سال 2019 که وزارت مالیه تاجیکستان تهیه کرده است، بخش درآمدی آن در مقایسه با سال جاری 13% بیشتر بوده، در سطح 23.8 میلیارد سومانی پیش بینی می شود. در قانون بودجه امسال بخش درآمد در حجم 19 میلیارد و 568 میلیون سومانی و خراجات در حدود 19 میلیارد و 863 میلیون سومانی پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان سال گذشته تصمیم گرفته بود که برای ساختمان نیروگاه راغون 2 میلیارد سومانی اختصاص دهد. فضل‌الدین قهارزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در سال آینده برای ادامه ساختمان این نیروگاه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی یا معادل حدود 222 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سوال که آیا حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان این نیروگاه با فروش ایلوگی به اصطلاح یورو بوند ها روی می آورد، جناب قهارزاده گفت که فعلا از فروش اولی یورو بوند ها مبلغ باقی مانده است و در صورت ضرورت شاید در سالهای من بعد به این کار دست زنند. تهیه و تصویب بودجه سال 2019 در تاجیکستان در حال صورت گرفت که نظام بانکی کشور همچنان در پی کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران کره تاجیک از روسیه و تأثیر تحریم‌های غربی علیه مسکو در وضع ناگوار قرار دارد. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه پارلمان در صحبت با رادیو آزادی گفت که هرچند اجرای بودجه سال آینده امکان پذیر به نظر می‌رسد، ولی چند عامل می‌تواند به این روند مانع شود.
این بودجه برای سال 2019 هم اجرا شونده است. اگر باز یگان حادثه هایی که ممکن ما پیشگویی کردن نمی‌توانیم، یا که ممکن وضع اقتصادی جهانی، وضع اقتصادی شریکان ما، خصوصا مثلا تحریم هایی که امروز نسبت روسیه کرده استودن کردنی هستند، میتواند به اقتصاد روسیه تاثیر رساند. بس که ما یکی از شریکان استراتژی روسیه هستیم و محصولات رو در قلمرو روسیه میفروشیم، خواه نخواه این وضعیت به ما هم تاثیر برساند.
در جریان محاکمه پارلمانی طرح بودجه سال آینده تاجیکستان، وکیلان مردمی از آن اظهار نارضایتی کردند که طبق تجربه سالهای گذشته مقامات از آغاز سال وارد کردن تغییرات به بودجه کشور را پیشنهاد میکند که در اجرای آن مشکلی پیش میآید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در تاجیکستان سال گذشته بیش از 4000 تن عسل تولید و تنها حدودی 1700 کیلوگرم آن به خارج صادر شده است، ولی همزمان از خارج کشور به تاجیکستان سال گذشته تقریبا 1900 کیلوگرم عسل وارد شده است. مسئولین این ساحه در اندیشه این هستند که صادرات بیشتر عسل استحصال تاجیکستان را به بازار جهانی و مطابق با معیارهای بین المللی تامین کنند. سلیم سلیموف عسل پروری از ولایت سوخت بیش از 40 سال به این شغل مشغول است و زندگی خانواده‌اش از همین حساب پیش می رود و می گوید که سال جاری به طور یک لخت اصلش را به میان روها با نرخ 25 سومانی برای هر یک کیلوگرم به فروش می دهد، ولی در نهایت در بازارهای کشور نرخ این اصل تا 90 سومانی معادل تقریبا 10 دلار می رسد. سلیم سلیموف میگوید که با در نظر داشت خراجات زنبور اصل پروری، نرخ یک کیلوگرمی اصل نه کمتر از 3 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد و گفت
خریداری بسیار نیست. وقت نیم تا پیدا میشه در این نرخ که پول اختصاصیم اصلی نغزه با همون هم اچکه نمیفرشیم از خانه 35 سومون 40 سومون همه اقلش 3 دلار یک لخ فروشیم این کار کرده میشه.
با گفته اصل پروران در سال جاری ارزش شکر در تاجیکستان تقریبا تا به 1 دلار آمریکایی بالا رفته است. شکر محصولات اصلی برای نگاه و بین زنبور دانسته می شود، زیرا در فصل تیر ماه اصلی ذخیره کرده زنبور را گرفته به جای آن قیام شکر را می دهند تا زنبور تا فصل بهار زنده بماند. سلیم سلیموف میگوید مقررات اتحادیه اروپا برای اجازه ورودی اصل خیلی سنگین است و در صورت مطابق نبودن با طلبات تشخیص این اصل به قلمروی کشورهای اروپایی راه دادن نمی شود. در همایش مربوط به ایجاد راههای جدید صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به کشورهای غربی با شرکت متخصصان خارجی و داخلی تاکید شد که معیارهای اروپایی واردات اصل را که در آن اگر حتی ذره از پستیسید و داروهای دیگری زهرناک رستنی آشکار شود اجازه فروش دادن نمی شود. گفته شد که در تاجیکستان سالهای اخیر از استفاده پستیسید کاملا دست کشیدند، اما با گفته زنبور اصل پرورها در برخی حالت زنبورها می توانند از موضعهای شیره جمع آوری کنند که تازه مورد کارکرد کیمیاوی قرار داده شده است. با این دلیل شرکت کننده ها پیشنهاد کردند که همکاری مقامات در محل ها با زنبور اصل پروران برای جلوگیری از چنین مورد طبق مقررات قانونگذاری تقویت داده شود. لودویکا گیزونی یک مسئول صفت و رقابت پذیری صادرات از سازمان بین المللی غذا میگوید که تنها در 28 کشور اتحادیه اروپا تقریبا 500 میلیون نفر زندگی میکنند و این منطقه نمیتواند خود را با اصل استحصال اروپایی تامین کند. احتیاج به وارد کردن اصل به بازار اروپا بلند است. قاسم قربانوف مشاور سازمان بین المللی تجارت در تاجیکستان میگوید که باید تشخیصگاه های تاسیس داده شود که خلاصه های آن در کشورهای غربی اعتبار داشته باشند، یعنی بعد از انتقال اصل آن دوباره به تاجیکستان برنگردد. جناب قربانوف افزود
برای به معیار بین المللی در آمدن باید هر یک لابراتوری اکریدیتاسیا داشته باشد. یعنی که معنای اکریدیتاسیا چیست؟ این معنای آن را دارد که ما باید دلیل بیاریم که همین لابراتوری همین نمودی تشخیص گذرانیده میتوند و تجهیزات دارد، متخصص دارد، متد هایی که در کاغذ نوشتگی است باید.
اصل پروران تاجیک میگویند اصل استحصال شده در شرایط تاجیکستان صفتاً بلند و خوشتم است و یک دلیلش هم هوای صاف و آفتاب گرم باشد که شیره گل را شیرین و خوشتم میکند. اصل پروران تاکید میکنند که زنبور اصل یک جاندار پاکیزه و آزاد است و طبیعتاً تحمل آلودگی را ندارد.
منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی، با ساعتی لیلا شدم، تو پیدا شدی، منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی، با ساعتی لیلا شدم، اومدی مثل ستاره، تو شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بتنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبم تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بتنم باریدی. عشق من هستی و بس، تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم، رها میشم از این قفس. عشق من هستی و بس، تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم، رها میشم از این قفس.
چه خوب روزگارم، ارمیشه عطر نفس ها همه روزگار هستی، همه دنیای من امروز پر شد از هوای مستی، پر شد از هوای مستی، عشق من هسته یا بس شده این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هسته یا بس شده این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس. تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم.